بسم الله الرحمن الرحیم. اولین بار من در سال 1335 در مجله سخن از زبان مرحوم دکتر پرویز ناتلخانرری این رو شنیدم که حافظ شعرهای طنزآمیزی هم داره، که بسیار تعجب کردم. تا اون زمان هیچ کس به ما، خب حافظ در خانه ما بود، پهلوی کتاب قرآن بود، همیشه مورد رجوع، به خصوص مادرم بود، پدر و مادر، همه و ما آشنا بودیم، ولی اینکه طنز در شعر حافظ باشه من بسیار حیرت کردم، تعجبم رو ابراز کردم. و آقای خانلری گفت، یه مثال بر آورد بر من، گفت دوش خیلی آشکار این طنز، این چیزی که به نظرش رسیده بوده، دوش میگفت به مژگان سیاهت بکشم، یا رو از خاطرش اندیشه بیداد ببر. دیروز به من، دیشب به من میگفت که تو رو با مژگان سیاه خودم میکشم، خداوند از خاطرش اندیشه بیداد رو ببر. خب طنز درش پیدا است. در جلسات بعد چند بار دیگر هم دکتر خانلری اشعاری از حافظ رو به عنوان نمونه طنز ذکر کرد که در اونها طنز به کار رفته بود. تعجب من از این بود که چرا پیش از او کسی متوجه طنز در شعر حافظ نشده و چیزی در این باره نگفته. بارها به او اصرار کردم که مقاله‌ای در این باره بنویسه و او مرتباً به آینده موکول می‌کرد، تا عاقبت در آخر عمر در یکی دو صفحه در ذیل یکی از مقالاتش اندکی در این باره چیزی نوشت، دو سه صفحه چیزی نوشت. اون مقالش هم علتش این بود که این زمانی که 30 سال قبل از اون تاریخ، یا 30 سال یا 40 سال قبل از اون تاریخ در فرانسه بوده، در اونجا به زبان فرانسه سخنرانی درباره حافظ کرده، کسی ترجمه کرده و این سخنرانی رو داده و در مجله سخن چاپ بشه. دکتر خانلری احساس میکرد که دیگه فرصتی براش نمونده که چیزی اون چه میخواد درباره طنز بگه. واقعا دو صفحه یا سه صفحه یادداشتوار یه چند تا مثال آورده بود که طنز درش به کار رفته. خیلی من خیلی بیشتر از این انتظار داشتم و تقریبا متاسفانه اون نکرد، چیزی نره. هنوزم تحقیق جدی درباره طنز حافظ صورت نگرفته، جز یکی دو سه مقاله، یعنی دو تا مقاله گمان میکنم، دو یا سه مقاله از آقای خرمشاهی، یه مقاله از آقای دکتر شفیع کتکنی، تا جایی که من جستجو کردم و یافتم، و اخیراً در صفحات معدودی به تفاریق در کتاب چند جلدی شرح شوق از آقای دکتر سعید حمیدیان. عرض کردم که تعجب من از این بود که چرا در تا دوران اخیر کسی متوجه طنز، سخنان طنزآمیز حافظ نشد، و حال اینکه طنز و شوخی و فکاهی در بسیاری از ابیات او آشکاره. چند نمونه از طنز ساده رو من براتون مثال میزنم که باید توجه خیلی ها رو جلب کرده باشه، و واقعا تعجب کسی رو جلب نکرده بود تا اونجا که من میدونم. یعنی بیان بگن آقا این شعر طنز در این شعر هست. میگم البته نمیشه این طنز بگیم، یه مقدار یعنی هزله، در واقع هزل هم نیست، حالا میخونم براتون. میگه آن کو تو را به سنگ دلی کرد رهنمون، ای کاش که پاش به سنگی برآمدی. کاش پاش میخورد به سنگ، هر کی تو به تو سنگ دلی رو یاد. باز بیت دیگه، بنما به من که منکر حسن رخ تو کیست، تا دیده اش به گزلک غیرت برآورم. گزلک کار نمیدم حالا اصطلاح هست یا نه، اون کاردی که سر سفره میبردن و باشن گزلک بهش میگفتن زمان قدیم، حالا نمیدونم چی اصطلاحش نشنیدم. خب اگر کسی منکر حسن تو باشه به من بگو تا چشمشو با گزلک بکنم از ته دل. یا جای دیگه میگه، وقت است کز فراق تو و سوز اندرون آتش درافکنم به همه رخت و پخت خیش. جای دیگه میگه یا وفا یا خبر وصل تو یا مرگ رقیب، بود آیا که فلک زین دو سه کاری بکند. یعنی یا وفا یا خبر وصلتون یا مارگ رقیب بود آیا که فلک زین دو سه کاری بکنن. جاز در یه غزل دیگه میگه یار دلدار من ار قلب بدینسان شکند ببرد زود به جانداری خود پادشاهش. خب قلب رو در مصرای اول به معنی خب قلب معمولی قلب گرفته، ولی چون قلب سپاه و از خصوصیات سرداران بزرگی بوده که میتونستن چه موقعی بزنن به قلب سپاه و پیروز بشن. این یار دلدار من از قلب بدینسان بشن شکند ایهام به قلب سپاه داره، ببرد زود به جانداری خود پادشاه. جانداری لغت قدیمی لابد شنیدیم، میدونیم بادیگارد رو میگفتن جاندار. پادشاه میگه اونو میبره بادیگارد خودش میکنه اگه خبر داشته باشه که قلب رو چجوری میشکنه. بعد یه بیت دیگه یه به صوت بلبل و قمری اگر ننوشی می علاج کی کنمت آخر الدواء الکی. آخر الدواء الکی اصطلاحی در عربی هست که وارد زبان فارسی هم شده، در پزشکی بوده، در اول معالجه زخمای شدید بوده، میگفتن دست آخر کی یعنی داغ کردن زخم میگفتن، ولی میگفتن علاج آخره، یعنی اگر هیچ کاری نشه کرد دست آخر باید داغ بکنی زخم رو، نه از اول. خب این معنی مجازی هم داره، یعنی کارهای علاج راههایی برای حل مشکل اون نباید آخرین و شدیدترین کار رو از اول به کار ببریم، باید بزنیم دست آخر. به هر حال حالا این میگه که به صوت بلبل و قمری اگر ننوشیمه چه کارت بکنم، باید داغت کرد دیگه تو رو. از کنم باز جای دیگه میگه گفت خود دادی به ما دل حافظا، گفت خود دادی به ما دل حافظا ما محصل بر کسی نگماشتیم. محصل مأمور وصول مالیات بوده، مالیات رو قبلا هیچ کس دوست نداشته مالیات بپردازه، به هر حال به هر صورتی بوده مالیات رو میگرفته و میبرد. حالا در خطاب دلدارش به حافظ میگه که ما محصل برای تو نفسنشیم، تو خودت دلتو در بیفرستادی برای ما، محصل اون رو به زور از تو نگرفتیم. بعد حتی این بیت درش طنز هست، میگه گناه اگرچه نبود اختیار ما حافظ تو در طریق ادب باش و گو گناه من است، تو در طریق ادب باش و گو گناه من است. حافظ میدونید که اشعری بوده، معتقد بوده به اینکه کارهای اعمال نیک و بد ما در تعیین کننده سرنوشت ما در آخر نیست، خداوند هر جور که اقتضای ارادش اقتضا بکنه در مورد دربار ما کیفر میده یا نخواهد داد. بنابراین چون چرا؟ برای اینکه اختیار اعمال ما دست خودمون نیست، جبر حاکمه بر اعمال ما. بعد اینجا میگه گناه اگر چه نبود اختیار ما حافظ تو با خداوند ادب را رعایت کن و بگو گناه منه. البته طنزهای پیچیده‌ترم هست که شنونده شعر نخست متوجه طنز آن نمیشه. مثلا یکیش اینه که من این رو امتحان کردم بارها از کسانی پرسیدم خوندم گفتم در این طنزی میبینین و واقعا تجشتم متوجه نبودن که در این شعر چگونه طنز به کار رفته. میگه بیا که رونق این کارخانه کم نشود به زهد همچو تویی یا به فسخ همچون منی. میگه دلیل این که اینو متوجه طنزش نشدن این هست، از جمله آقای هروی در کتاب شرح غزلهای حافظ این رو معنی میکنه که بعد از اینکه بیا که رونق این کارخانه کم نشود به زهد همچون تویی، میگه که زهد تو چیزی به رونق این کارخانه نمیافزاید، در حالی که اینجا صحبت افزودن نیست، صحبت کم کردنه. میگه بیا که رونق این کارخانه کم نشود به زهد همچو تویی یا به فسق همچو منی. بیا دلداریش میده بهش. دلداری میده بهش، میگه قصه نخور، مطمئن باش که زهد تو هم چیزی از رونق این کارخانه کم نمیکنه، نه تنها کفر من، زهد تو هم نمیتونه چیزی رو کم بکنه از این. یا بیت دیگری میگه دامنی یر چاک شد در عالم رندی چه باک، جامعی در نیکنامی نیز میباید درید. خب در تعریف این شعر، در توجیه این شعر، در معنی کردن این شعر به مشکلات خیلی ها خواستن تفسیر کنن، این هم حالا اسم نمیبرم، ولی کسانی 5-6 نفر از کسانی که شعرهای حافظ رو تفسیر کردن این شعر رو تفسیر کردن، هیچ کدوم دقیق نفهمیدن، متوجه معنی چیز نشد، چون اون جامعه در نیکنامی میباید درید براشون مسئله روشن نبوده. ببینین اصلا، ببینین باز میخونم، دامنی گر چاک شد در عالم رندی چه باک، جامعه در نیکنامی نیز میباید درید. جامعه در نیکنامی دریدن چی بوده؟ چرا ما سابقش هم در اشعار شاعران دیگه داریم، مثلا نظامی گنجوی میگه چو خواهی صد قبا در شادکامی، بدر یک پیرهن در نیکنامی. اگر میخوای تمام عمر شادکام باشی، یه پیرهن تو در نیکنامی پاره کن، یه مردم قبولت دارن تا آخر، بعد یه هر کاری دلت خواد بکن. یه سلمان ساوجی میگه، میگه سلمان شنید نامت زد دست در گریبان، بل تا به نیکنامی پیراهنی دراند. و از همه اینا جالبتر یه ظلم و سر مسئله عامیانم بوده که حالا دیگه فراموش شده، چون معنیشو نمیفهمیدن دقیقا چی هست این هست، ولی رایج بود این ضرب المثل. میگه یک جامعه به در به نیکنامی، باقی دیگر خودت میدانی. حتی حافظم گفته، میگه خواهم شدن به بستان چون قنچه با دل تنگ، ونجا به نیکنامی پیراهنی دریدن. پس پیراهنی دریدن عبارت از این بوده که یه عمل نیکی انجام بده، همون عمل نیک باعث میشه دیگه که هر کار دیگری بکنی ولو بعد کار بدن باشه، میرونه چیش میپوشن، همون عمل نیک تو رو در نظر میگیره. حالا چرا جامعه دریدن این معنی رو پیدا کرده؟ تفسیرهایی کردن از در این بابر، این که ماجرای به حضرت یوسف و زلیخا برمیگرده که زلیخا حضرت یوسف رو دعوتش کرد به حرم سرا، در اونجا تقاضایی ازش داشت که یوسف اجابت نکرد تقاضا رو و خواست از حرم سرا بیاد بیرون. زلیخا دست زد و پیراهن اونو گرفت و پاره شد اون پیراهن. بعدن در محاکمه‌ای که کردند یوسف رو، همین پاره بودن پیراهن باعث تبرعش که گناهکار اون نبوده، چون زلیخا اون رو متهم کرده بود برش که این میخواست به من تجاوز کنه، من رو ردش کردم، پیراهنش پاره شده. معلوم شد که نه. کسی سوالی داشت؟ نه. از اونم که حالا شاید علتش این بوده، شاید هم علتش هر چیز دیگه، من نمیدونم، به هر حال این بوش. اما حافظ داره چی میگه و طنزش کجاست؟ میگه دامنی از چاک شد در عالم رندی چه باک، جامعه در نیکنامی میباید درید. نمیدونی؟ میگه ما در عالم رندی نامنش پاره کردیم، باکی نیست، برای اینکه باید که پیراهن جامعه خودمون هم باید گوشی باید کرد تا به نیکنامی معروف بشه. اما این میگه در عالم رندی میخواد با این رو امدا بکنه و بعد اونجا پیراهن پاره نشده، چیز میشه، دامن پاره شده، که این نشان دهنده تردامنیه، نشان دهنده عدم عفته که چیز شده، این طوری شده. ولی میگه اگر دیدین که بمونست در عالم رندی دامن من چاک شده، برای این بوده که من میخواستم جامعه در نیکنامی پاره کنم، چه قومی خوراش کنم، این کارو کردم که میبینی. تنزش در اینه، عجیبه، اینا توجه نشدن، من درست هم معنی نکردن کسی. یا در این شعر حافظ از دولت عشق تو سلیمانی شد، یعنی از وصل تو اش هست کنون باد به دست. خب در چاپ قزوینی، غنی قزوینی، چاپ معروف دیوان حافظ، اونجا اومده میگه یعنی از وصل تواش نیست به جز باد به دست. وقتی که البته واقعا اشتباه هست، صحیحش همون بود که اول خوندم و در نسخه دیگری تایید میکنه که باید اونطوری باشه. خب در میگه از دولت عشق تو من سلیمان شدم. یعنی چی سلیمان؟ خیلی امکانات چیزهای قدرتهای بسیار داشته، از جمله باد و فرمانش بوده، باد در دستش بوده. منتهاش این باد در دست بودن به معنی دیگه، یعنی هیچی تو دستم نیست، این به این معنی گرفته. یعنی از وصل توش در زمین هست کنون باد به دست، نه اینکه بگیم نیست به جز باد به دست. چون در دست سلیمان خیلی چیزهای دیگه هم امکانات دیگه بوده، فقط فرمان باد که نمیشه بگیم فقط باد به باد فرمان میداده. حالا من در نسخه شناسی و صحیح کلمه نمیخوام بگم، فقط موضوعشم خواستم بگم که چی بوده. حافظ از دولت عشق تو سلیمانی شد، یعنی از وصل توش هست کنون باد به دست. در شعر دیگری میگه می کند حافظ دعایی بشنو آمینی بگو، روزی ما باد لعل شکر افشان شما. یعنی لعل افشان و شیرین گفتار شما نصیب ما بشه. دقت کنید، اون که حاجت رو برابر خود دلداره که باید حاجت رو اجابت کنه، ولی شاعر توقع آمین از اون داره. میگه من دعا میکنم تو آمین بگو بلکه مستجاب بشی. آمین چیه؟ اون که لب لعلت تو نصیب من بشی، که کاملا طنز پیداست درش. گاهی اوقات حافظ طنز تلخ هم به کار میبره. میگه چه شکر گویمت ای سیل غم عفاک الله، که روز بی کسی آخر نمیروی ز سرم. لااقل در تنهایی غم تو مرا تنها نمیگذاری. چه شکر، باید شکر این کار رو بکنم بگویم. یه جای دیگه میگه، در بیت دیگری میگه چون به هنگام وفا هیچ ثباتیت نبود، میکنم شکر که بر جور دوامی داری. در وفا که پایداری نداشتی، ولی لااقل شکر، باز جای شکرش باقی که در جور پایداری میکنی، دوام داری. در بیت دیگری اینو طنز تلخ بود به نظر. در بیت دیگری میگه قحط جود است آبروی خود نمیباید فروخت، باده و گل از بهای خرقه میباید خرید. خب قحط جود، ببخشید، باده و گل اومده، شاعر احتیاج داره، گوینده احتیاج داره به باده و گل و کیسش توهیه، توهی دسته. و ضمناً سخاوت هم نیار مردم نیست، قحط جوده. منم نباید آبرومو از به باد بدم، یعنی برم تقاضای کرامتی بکنم از اینا، تقاضای لطفی بکنم. پس چه کار باید بکنم؟ تنها برام این چیز باقی مونده که خرقم رو بفروشم. اما خرقه یک رند باد خارج که میخواد چیز کنه باید بفروشه، مگر چه قیمتی داره و کجا چی بر میداره اونا و چه پولی بابتش میدن که بتونه باده و گل از بهای اون تهیه بکنه. قحط جود است آبروی خود نمیباید فروخت، باده و گل از بهای خرقه میباید خرید. در شعر دیگری میگه، این نوعی به اصطلاح عذر بدتر از گناه در این شعر، میگه در شب قدر ار صبوحی کردم عیبم مکن، سرخوش آمد یار و جامی بر کنار تاق بود. خب صبوحی کردن یعنی می خوردن در بامداد گناه بزرگ خودشو، به خصوص که شب قدر باشه که وقت اجرای فرایض دینیه. بعد میگه که عیبجویی نکن که من در شب قدر آمدم صبوحی کردم. چرا؟ برای اینکه بالاخره یارم سرخوش از در اومد، من یه بطر شراب هم در کنار تاخچه گذاشته بودم، خب چه کار کنم، بالاخره باید اینو مصرفش بکنم. جای دیگه میگه رشته تسبیح اگر بکس است معذورم بدار. دست من در دامن ساقی سیمین ساق بود. این زمان باز عذر بدتر از گناه. دستم در دامن ساقی سیمین ساق بود. رشته تسبیح گسست و من رها کردم. درست نکردم. چیز کردم. معذورم بدار. چون که دستم در دامنه. یا جای دیگه میگه که گرز مسجد به خرابات شدم خورده مگیر. مجلس وعظ دراز است و زمان خواهد شد. وعظ این واعظ طول کشیده و وقت داره میگذره. ناچار دیگه من پشدم رفتم به خرابات. یکی از بسیار طنزهای بسیار جالبش که براتون میخونم. یه دی عزیزی گفت حافظ میخورد پنهان شراب. ای عزیز من، نعیبون به که پنهانی بود. در وهله اول آدم متوجه طنزش نمیشه. ببین منو به یاد یک لطیفه میندازه که به دخو، نخو که میدونین که یه پیر بوده در یه جای راه حل مشکلات و جواب مجهولات مردم رو بهش ازش میپرسیدن میگفت. یه بار ازش پرسیدن که چرا ای دخو، چرا مؤذن وقتی اذان میخواد بگه دستش رو در گوشش میذاره؟ معمولا این کارو میکنن، اینجوری میکنن. اون یه آدم نادون، خب این که معلومه که چرا این کارو میکنه، چون دست اگه در دهنش بذاره که دیگه نمیتونه اذان بگه. که اینن اینجا هم همینطوره. یه عزیزی بدگویی میکرده پشت سر حافظ که حافظ میره یواشکی شراب بخوره. میگه خب معلومه که یواشکی باید شراب رو باید یواشکی خورد. این چه عیبیه که تو بر من میگیری؟ نمیشه علنی شراب خورد. ببینید دی عزیزی گفت حافظ میخورد پنهان شراب. ای عزیز من، نعیبون به که پنهانی بود. در واقع یه نمونه ای از چیزیه که در فرنگی بهش میگن، به زبان انگلیسی میگن آیرونی. یه نمونه دیگه از این نوشیه میگه به عزم توبه سحر گفتم استخاره کنم، بهار توبه شکن میرسد چه چاره کنم. ببینین استخاره در دو مورد نهی شده، یکی در واجبات، یکی هم در محرمات. کسی نمیتونه استخاره کنه که چطور من نماز نخونم، یا استخاره بکنه از اینکه چطور من برم شراب بخورم چی میشه. یا این دوتا اصلا در این دو مورد نهی شده. در میگه که به عزم توبه سر گفتم استخاره کنم، بهار توبه شکن میرسه چه چاره کنم. عرض کنم جای دیگری میگه کردم توبه دست صنمی باده فروش، که دیگر می نخورم بیروخ بزمارایی. دقت کنید خیلی ظرافتایی در اینجا به کار برد. اولا توبه رو باید نزد پارسا و مؤمن کرد، نه نزد باده فروش. تازه نرفته نزد باده فروش، یعنی فروشنده باده، و میگه میخوام توبه کنم که باده نمیخورم. پس باده از تو نمیخرم دیگه. پس پیش او رفتی توبه کنی که نمیخوام باده ازت بخرم. البته یه مکس اینجا هست که دیگر میگه که کردم توبه به دست سنم این باده فروش که دیگر می نخورم. یه مکس هست. بیروخ بزمارایی. یعنی هم خودم میام بخورم، یکی دیگر هم میاد با هم دیگه. با توی با هم خواهیم خورد. اومدم این توبه کنم که تنهایی دیگه نمیام برای می خوردن. اطمینان میدهد که از این پس همیشه همراه بوت بزمارایی خواهد. یعنی دو نفر به جای یه نفر. بله. اصلا هم در شعر حافظ مستور و مست، مستور و مستی فراوان به کار رفت. معانیش خیلی معانی مختلف برای اینا گفتن، ولی به نظر من به طور ساده این هست که مستوری به معنی عفاف و پاک دامنی و پرهیز از گناه یه معنیش. یه معنیش هم همطور که از ظاهرش پیداست، مستوری یعنی پوشیده بودن، پنهانکاریه. یعنی معمولا مثلا میخواری اگر بکنن پنهان در مستوری این کار رو بکنن، پنهان بکنن این کار. که خب این دوتا معنی به هم مربوط نمیشه، ولی حافظ این کار رو حالا بعد میرسیم به نمونه هاش. یه جا میگه که تا به غایت ره میخانه نمیدانستم، ورنه مستوری ما تا به چه غایت باشد. این شعر دشوار فهمه واقعا. مفسران رو به صورتهای مختلف معنی کردن. نظر من این است که تا به غایت معنیش، حالا وارد این بحثای لغوی نمیخوام بشم، تا به غایت معنی تا به امروز، ولی در اینجا به معنی این که تا نهایت. میگه تا به غایت ره میخانه نمیدانستم، یعنی تا نهایت این راه را نمیدونستم. من فکر کردم که میخانه این نزدیکه، تا انتهاش نرفته بودم که ببینم راه تهش، راه پنهانیش کجاست. اگر میدونستم، ورنه در غیر این صورت مستوری ما تا به چه غایت باشد. والا در غیر این صورت مستوری ما در نهایت نخواهد داشت. یعنی بدونید که ما پوشیده، حالا که اینو فهمیدیم دیگه اینقدر همون نمیریم اینجور آشکارا با چیز کنیم. مستوری ما بی نهایته و میایم راه پنهانی شو دیگه پیدا کردیم، میام تا غایتی که قرار خاص خودمون رو برسونیم اونجا. یعنی خلاصه میگه پنهانکاری من غایتی ندارد، انتهایی ندارد، یعنی در پنهانکاری تمام و کماله. حالا این چند نمونه تنظامیز از اون که مستور و مست درش به کار رفته. میگه مستور و مست هر دو چه از یک قبیله اند، ما دل به اشوه که دهیم اختیار چیست. هر دو چه از یک قبیله اند. مثلا اینو بعد از تفسیرهایی کردن که از یک قبیله اند یعنی چی. ساده تر از همش این بوده که حافظ چیست، مثلا یکی حالا در حافظ هرویه مثل که همونو کنم چه معنی کرده، میگه که یعنی از قبیله آدمی زادن. اما مقصود حافظ این نیست. مقصود حافظ اینه که از لحاظ لغوی از یه خانواده هستن، مستور و مست. یعنی مثلا در کتاب لغت در ذیل یک باب می آیند. حافظ خوب می دونه که این دوتا واژه هم ریشه نیستن از نظر لغوی، اما وانمود میکنه که چنین است، چون ظاهرشون که اینطوری هست. خب می دونه یکیش عربی یکیش فارسی، ربطی ندارن به همون، یکی مشتق از اون نشده که این. ولی میگه حالا چون حالا که ما دیدیم که مستور و مست هر دو از یک قبیله اند، ما در موندیم که دل به اشوه به کرشمه کدام دل بدهیم، اختیار ما چیه، وظیفه ما چیه. یا جای دیگه میگه مگرم چشم سیاه تو بیاموزد کار، ورنه مستوری و مستی همه کس نتواند. خب مستوری پوشیدگی هم هست. به چشم معشوق رو میگه چشم سیاه تو، این میتونه مستوری رو میتونه نشون بده، پلکا رو ببنده باز کنه، این کار برای اون راحته. مگر اینکه از این طریق من یاد بگیرم، ولی مستوری و مستی همه کس نمیتونن بکنن، فاش میشن، رسوا میشیم ما. در واقع طنز در قالب توصیه به ریاست. ریا رو توصیه میکنه که چجوری میتونی ریا بکنی. چون که در مورد محتسب اینو میگه ای دل طریق رندی از محتسب بیاموز، مست است و در حق او کس این گمان ندارد. یعنی اون دقیقاً بلده که مستور و مست باشه، چگونه مستور باشه، چگونه باشه. گاهی اوقات حافظ با شنونده یه شعر شوخی میکنه. مثلا یه جا در یه بیتی میگه روزها رفت که دست من مسکین نگرفت، زلف شمشاد قدی ساعد سیمندامی. بخشیم بعد خوندم. میگه روزها رفت که دست من مسکین نگرفت، زلف شمشاد قدی ساعد سیمندامی. فاعل کی دست کی رو نگرفته؟ آیا دست من زلف شمشاد قد و ساعد سیمندامی رو نگرفته است؟ یا زلف شمشاد قد و ساعد سیمنداد دست من رو نگرفته است؟ دقت کنه، روزها رفت که دست من مسکین نگرفت، زلف شمشاد قدی ساعد سیمندان. هر دوش هست، برای شنونده شعر معلوم نیست کدوم کدومه. نمونه از این کارهای شوخی های اینطوری در شعراش هست. در غزل معروفش که میگه روشن از پرتو رویت نظری نیست که نیست، منت خاک درت بر بصری نیست که نیست، اینجا نیست که نیست رو واقعا خیلی جا شدم دچار این شک میشه که نیست، نیست که نیست این معنی عامیانشه یعنی مطلقا نیست، یا این است که یعنی هست قائلا، یعنی مثلا دختی میگه مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز، ورنه در مجلس رندان خبری نیست که نیست. آیا میخواد بگه هر خبری در آنجا هست یا هیچ خبری در آنجا نیست؟ ولی از همه جالبتر این بیت معروف از یک غزل دیگر است، میگه که عشقت رسد به فریاد گر خود به سان حافظ، قرآن زبر بخوانی با 14 روایت. صحبت بر سر کلمه گره که اینجا به کار رفته. در دیوان حافظ چاپ مرحوم قزوینی و غنی اونجا گر اومده. در دیوانهای بسیاری هم داغن هم بیشتر در اونجا کلمه گر اومده. ولی بعد در چاپهایی که بعد از 1320 شروع شد، یواش یواش همه شروع کردن به اینکه به جای گر ور بیارن. تفاوت معنایی رو متوجه میشه. بعد حافظ وقتی بگن ور، در واقع اونهایی که این کار رو کردن در واقع فکر میکنن در حتی اگر، یعنی میخوان اینجوری بگن که حتی اگر ور دیگه، حتی اگر تو قرآن رو با 14 روایت هم بتونی بخونی، باز عشقه که به فریادت میرسی. حالا آیا حافظ اینو گفته که اگر قرآن رو به 14 روایت بخونی عشق به فریادت خواهد رسید، یا حتی اگرم بتونی اونو بخونی باز عشق باید به فریادت برسه، قرآن به فریادت نمیرسه؟ کدوم اینا رو خواسته بگه؟ یه خوردم اونده اگه بخواد بگه قرآن به فریادت نمیرسه. خب از اون عجیبتر واقعا اینکه آدم حیرت میکنه، یکی از چاپهای بسیار دقیقی که از دیوان شعر حافظ شده چاپ آقای سلیم نیساریه که بر اساس 50 نسخه خطی و شاید متجاوز از 50 تا اخیراً شده باشه و ایشان یک عمر مشغول و مرتب مشغول تجدید نظر و تجدید چاپ. آخرین چاپش که در اومده که فرهنگستان زبان ادب فارسی در آورده، با آخرش نسخه بدلها رو هم در ذیل هر چیزی آورده. در اینجا ما میبینیم که از چاپ های یعنی در اون 35 نسخه این بیت در غزلی بوده که 35 نسخه این غزل رو داشتن، در خودشون ثبت کرده بودن. از این 35 نسخه 12 داشت، 12 نسخه ور داره و 24 نسخه ار یا گر داره. ار یا گر فرقی نمی کنه، یعنی همون اگره، فرق نمی کنه. در واقع 24 تا دو برابر اون اگر بوده و ور فقط در نصف در اون 12 نسخه بوده. ولی با کمال تعجب اینم با همه دقتی که آقای سلیم نیساری واقعا داره و شگفت انگیزه و واقعا جای تحسین گفتن به او که عمرش هم صرف این کار کرده، چطور در اینجا تسلیم این میل درونی شده که به حافظ بخواد این نسبت بده که تو خواستی بگی حتی اگر قرآن رو با 14 روایت بخونی باز عشق باید به فریادت برسی، از این جهت اومده. از این یعنی باید بگین حق رو به 24 نسخه باید داده باشه، ولی حق رو داده به 12 نسخه و به جاش ور گذاشته. خب حالا بگذاریم از این که نظر منش، بگذاریم از این که ور لزوماً به معنی حتی اگر نیست. از جمله در خود یه شعری از حافظ من میخونم که در اونجا میبینیم، میگه صوفی ار باده به اندازه خورد نوشش باد، ورنه اندیشه این کار فراموشش باد. و الا اندیشه این کار به معنی حتی اگر چی اصلا نیست و الا معنی میده دقیقا پس کنم. ولی نکته مهمتر این که این خیلی از اون مسئله مهمتره، خود واژه اگر یا گر یا ار فرق نمیکنه با اگر، در بسیاری از موارد دقیقاً به معنی حتی اگر به کار رفته، چه در ادبیات قدیم و چه حتی امروز در زبان عامیانه امروز. من براتون میخونم در زبان قدیم، مثلا از خود حافظ مثال میارم، میگه هر کس هم شعر خونده به همین معنی که الان من براتون خواهم گفت همین معنی فهمیده. میگه گر بایدم شدن سوی هاروت بابلی، صد گونه جادویی بکنم تا بیارمت. خب گر بایدم شدن یعنی حتی اگر باید برم سراغ هاروت بابلی، صد گونه جادویی خواهم کرد تا تو رو به دست بیارم. بنابراین میبینی گر که اومده خودش معنی حتی اگر. یا یه مثال دیگه میگه چو در رویت بخندد گل، مشو در دامش ای بلبل، که بر گل اعتمادی نیست گر حسن جهان دارد. گر حسن جهان یعنی میگه اگر حسن جهان داشته باشه برش اعتماد، نه اینو نمیخواد بگه، میگه حتی اگر حسن جهان دارد برش اعتمادی نیست. جالب این که این کاربرد اگر در به معنای حتی اگر در آثار ادبی ادامه پیدا کرده تا امروز به زبان عامیانه رسیده. مثلا من در داستان‌های عامیانه که براتون میخونم، زنی از شوهرش قهر کرده رفته خونه پدرش، بعد کسی واسطه میخواد بشه میان اینا آشتی برقرار کنه و زن رو برگردونه بیاره خونه شوهرش. اون زن میگه در مورد شوهرش میگه اگه چشمش آب بیاره، اگه تخم چشم بتره که به خونه بر نمیگرد. منظورش این نیست که اگر اینطور شد من به خونه بر نمیگردم، منظورش نه که حتی اگر اینطور بشه من به خونه بر نمیگردم، یعنی ول معطلی برو. میگه اگه چشمش آب بیاره، اگه تخم چشم بتره که به خونه بر نمیگرد. مثال دیگه، این در بوفکور صادق هدایت بود، میگه اگه خون را میافتاد حاضر نبودم که پیراهن را پس بدهم. اگه خون را میافتاد یعنی حتی اگر خون را میافتاد. خب حالا حافظ در بیتی که براتون گفتم واقعا گر به کار برده، اختیار رو به دست خواننده داده، یا در واقع با خواننده شوخی کرده که میخوای اون را به معنای عادی اگر بگیر، نمیخوای به معنای حتی اگر بگیر، به میل خودت هر جور میخوای این کار رو بکن. توجه به طنز در تصحیح دیوان حافظ واقعا راههایی رو گشوده که فقط پس از اینکه توجه به اون کردیم متوجه میشیم چه کمکی میکنه در ویرایش دیوان حافظ و جستجوی متن اصلی، یعنی بیان اصلی حافظ در دیوان. مثلا یه بیت رو من براتون میخونم. این بیت حافظ تو تمام چاپهای حافظ اینطوری بوده، حتی در چاپ قزوینی غنی و غیر از یکی دو تا چاپهای اخیر که خواهم گفت شعر اینطوری اومده. میگه با چنین حیرتم از دست بشد صرفه کار، در غم افزودم اونچ از دل و جان کاستم. خب با چنین به معنی با وجود دیگه، یا علی رغم. میگه با وجود حیرتم حساب از دست بشد، حساب کار از دستم رفت، مصلحت کار رو از دست دادم. در غم افزودم اونچ از دل و جان کاستم. در غم افزودم، از جلودان کاستم، به غم افزودم. خب با چنین، با وجود چنین حیرتم اینجوری شد. خب تناقض داره دیگه، با وجودی که چنین حیرتی کردم صرفه کار از دستم بشد. ببینید تناقض داره دیگه با وجود این. حالا مگر اینکه با رو با یه حرف اضافه بگیریم، با یه معیت بگیریم، یعنی با داشتن حیرت از دستم صرفه کار، چون تو شاره حیرت شده بودم صرفه کار رو از دست دادم، در غم افزودم اونچه از دل و جان کاستم. که خب خیلی بعیده که این معنی داشته باشه. اگرم به این معنی باشه شعره واقعا بیمزه ایست، آدم تعجب میکنه این چه حرفیه که، چون به شاره حیرت شدم صرفه کار رو از دست دادم، به غم اضافه کردم از دل و جان کاستم. یعنی انتظار داره که حافظ شعره عمیق‌تر از این گفته باشه. خب ده حالا بگیم، اولین بار پرویز ناتلخانی برای این غزل، برای غزلی که حاوی این بیت بوده، ده نسخه خطی که داشته یه راهی پیدا کرده. در 6 تای این نسخه ها بوده با چنین حیرتم، همونطور که براتون خونده. در 2 نسخه بوده که ظاهرا میشده بخونم با چنین حسرتم، که بی معنیه با چنین حسرتم. و در 2 نسخه دیگر نقطه های کلمه رو یه ذره بالا پایین اگر تصور کنیم، یعنی بگذاریم بالا پایین بذاریم، ممکنه که اینها رو به جای حیرت رو بخونیم خبرت. این که میگم نقطه بالا پنجزه میشه در نظر داشته باشه، نسخه هایی که در اختیار مصححین دیوان حافظ از اغلب نسخه های عکس برداری شده است و در این کاری وقتی میخوان کپی بگیرن واقعا ممکنه یه به خصوص نقطه های زائد اونجا آمده باشه. اما این که خانلری خبرت خونده اینا جای تعجبه. اولا خبرت هیچ لغتی نیست که مورد استفاده حافظ بوده باشد و جاهای چیز کسان دیگری هم اینا به کار برده باشه و بعد هم اطمینانی نیست به اینکه در درستان روز که واقعا این خبرت بوده یا نه. در واقع یک کاری را با فشار خواسته یه راه حلی پیدا کنه که این شعر معنایی پیدا کنه که با وجود همه آگاهی و علمی که داشتم، با وجود خبرتی که داشتم، صرفه یک کار را از دست دادم و در نتیجه در غم افسودم اونچه از دل و جان کاست. آقای سلیم نیساری که گفتم بهترین دقیق ترین دیوان حافظ را به دست داده و اولین بار متوجه شد که در اینجا کافیست که اینو ما اینطوری بخونیم: با چنین حیرتم از دست بشد صرفه کار. ببخشید من که مثل اولش، با چنین حیرتم از دست نشد صرفه کار. با وجودی که دوچار این حیرت و سرگشتگی شدم، خیال نکنی صرفه کار را از دست دادم، بلکه آنچه از دل و جان کاستم به عوضش به غم افزودم. طنز حافظ را ملاحظه میکنید. حالا آقای سلیم نیساری از پیش خود این نشد را نگذاشته، نسخ متعدد گفتم بیش از 50 نسخه ایشون در اختیار داشت، نسخ دیگری داشته که کاملا تأیید میکردن، ولی همش در تمام مدت همه یا به شد چاپ کردن یا هم که خانلری راه حل چیزی پیدا کرد که دو نفر مصححین دیگه هم که بعدن دیوان حافظ چاپ کردن اونا خبرت گذاشتن که اشتباس واقعا خبرت مطلقا حافظ به کار نبرد. مقصودم این است که توجه به طنز حافظ چه راه هایی باز میکنه برای تصحیح دیوان حافظ. حالا این سوال پیش میاد، تمام صحبتی که من کردم و تمام مدتی که بعد از اینکه اولین بار از دکتر خانلری شنیدم که حافظ طنز به کار برده، این که از اون زمان به بعد متأخر وقت دیوان حافظ خوندم تدریجا بیشتر و بیشتر به طنز حافظ پی بردم و میگمانم در هر غزل حافظ میتوان کم یا بیش کلمه ای یا عبارتی از طنز را پیدا کرد در اونجا. حالا این سوال مطرح میشه که چرا پیش از خانلری با همه محبوبیت و رواجی که دیوان حافظ در طی هشت قرن داشته، چرا کسی متوجه طنز حافظ نشده واقعا؟ خب حیرت آور بوده دیگه، حیرت آور نیست؟ خانلری خودش میگفت طنز با غزل منافات دارد، یعنی اصلا کسی انتظار نداشته که در غزلم طنز بیاد. در زبان‌های دیگر هم دیده نشده که شاعر غزل سرایی طنز به کار برده باشه. نقل قول از خانلری میکنم، ظاهراً هم همینطوره، مگر استثناءً نزد هاینریش هاینه شاعر آلمانی. ولی عجیب آن است که شاعر نویسنده بزرگ آلمانی زبان یعنی گوته معروف، پس از اینکه ترجمه دست و پا شکسته که از دیوان حافظ شد برای اولین بار یکی از زبان‌های غربی ترجمه، حالا اولین بار بود یا به هر حال دیوان کامل حافظ ترجمه شد به زبان آلمانی، وقتی این ترجمه را خون متوجه شد که طنز به کار برد و براش بسیار جالب بوده و در یادداشت‌ها و جای دیگه اشاره میکنه به این طنز. و حتی ما می‌بینیم که در شعرهای گوته هم طنز پدیدار میشه در غزل‌های گوته. آیا بعد از اینکه این رو در دیوان حافظ دیده خودش به اون پرداخته یا تحت تأثیر هاینریش هاینه شاعر همزمانش بوده که این رو؟ به هر حال شعر غزل طنز هم در نزد گوته آلمانی دیده میشه. اما ترجمه‌ای که شده یه شخص مترجم آلمانی که دیوان حافظ رو به زبان آلمانی ترجمه کردن هم در ایران نیامده بوده، فارسی رو در استانبول یاد گرفته بوده پیش ترک‌های استانبول. تا چه حد اصلا درست ترجمه کرده خوب نکرده من نمیدونم و کسی بالاخره باید بررسی بکنه در این خورده. خب خود جالبه که آیا ترجمه‌ای که او کرده تا چه جور آیا تونسته این طنز رو ببینه و چه گونه تونسته که گوته پیدا بشه به طنز پی ببره. ولی به هر حال سوال من باقیه، ماها چرا خودمون نفهمیدیم؟ به گمان من یه علت داره که ما متوجه طنز حافظ نشدیم. این بوده که با دیوان حافظ ما فال میگرفتیم، حتی استخاره میکردیم. دیوان حافظ کنار قرآن بوده که همیشه با وقتی با قرآن استخاره میکردیم با دیوان حافظ هم استخاره میکردیم. من هیچ فراموش نمیکنم چیز حرف مادرم رو. مادرم من تقریبا بعد 11 سالم بود که مرحوم شد، ولی شرح میداد که مسافرت به مکه رفتنش رو شرح میداد. در اون زمانی که خواسته مکه بره مثلا فکر کنه اوائل سالهای 1100 شمس و بسیار رفتن به مکه آمدن مشکل بوده، و همینجوری کسی که حاجی می شده یه امتیازی داشته میان دیگران وقتی که این راه مشکل رو طی کرده و زیارت کرده کعبه رو و بازگشته و سالم بازگشته به وطنش. خب آنها مادر من به دلیلی که بعد از مرگ پدرش مختصر پولی به دست آورده و فکر کرده مستطیع شده و مکه برش واجب شده و می گفت تنها موردی که میشه زن اطاعت نکنه از شوهرش توجه داشته باشین، گفتن تنها موردی که میتونه بی اجازه شوهرش یک کاری بکنه مکه رفتن. بنابراین تصمیم میگیره بره به مکه. پدر من مخالف بوده با این کار چون به دلیل مشکلات راه رفتن آمد. آخرش میگن از حافظ چیز کنی استخاره بکنه من. و وقتی حافظ را باز میکنن در اون غزل حافظ میاد که در اونجا این بیت آمده: در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها گر کند خار مغیلان غم مخور. و مادر من میگه دیگه هاشا، به هر حال من باید که ان شاء الله که من باید یه به این سفر برم. و میره به اون سفر و واسه مشکلاتی که تو راه بوده بعدن برام شرح داد. من میخوام به عنوان، حالا صحبت کردیم از غزل حافظ، به عنوان یک نمونه در آخر صحبتم میخوام یک غزل از حافظ رو براتون بخونم. این غزل حافظ لزوما به معنی طنز نیست که من الان گفتم، ولی شعر شوخ و شنگیه واقعا. چیز لغت دیگری بهتر از این نمیتونم صفت دیگری براش بگم. یه شعر شاد و سرخوشه با لحن شوخ و شنگی داره که شنونده رو حتی به ترقص وسوسه میکنه. شعر شاد در ادبیات فارسی ما خیلی کمیاب داریم، شعر شوخ و شنگ به اونطوری که حالا براتون رو. و به هر حال این غزل از این لحاظ در دیوان حافظ منحصر به فرد. یه رو براتون میخونم. ناگهان پرده برانداخته ای یعنی چه، مست از خانه برون تاخته ای یعنی چه. دقت کنید در یعنی چه، خب یه معنیش این هست که این چه معنی می، ولی یه معنیش عطا و خطابه، ایراد و اعتراض به این که چرا این چه معنی داره که تو ناگهان پرده برانداخته ای مست از خونه اومدی بیرون. ناگهان پرده برانداخته ای یعنی چه، مست از خانه برون تاخته ای یعنی چه. زلف در دست صبا گوش به فرمان رقیب، این چنین با همه در ساخته ای یعنی چه. زلف در دست صبا گوشت به فرمان رقیب، میدونی رقیب معنیش در حافظ و در ادبیات قدیم ما به معنی مراقبه، کسی بوده مراقب بوده که همسال جوانان نوجوانان که از خانه میمدن بیرون، چه زن چه مرد چه پسر چه دختر بودن میمدن، یه نفر مراقب هم همراهشون میمدن که از گزند مزاحمان حفظشون بکنن اینا. و حافظ همیشه رقیب رو میدونه دیگه، با طعنه و طنز و انواع چیزا حمله میکنه همش میرد. حالا میگه زلف در دست صبا گوشتم به فرمان رقیب، این چنین با همه در ساخته ای یعنی چه. با این همینطور با دیگران ساخت و پاخ کرده ای چه معنی داره. شاه خوبانی و منظور گدایان شده ای، قدر این مرتبه نشناخته ای یعنی چه. نه سر زلف خود اول تو به دستم دادی، بازم از پای در انداخته. یعنی چه؟ سخنت رمز دهان گفت و کمر سر میان، و از میان تیغ به ما آخته. یعنی چه؟ هر کس از مهره مهر تو به نقشی مشغول، عاقبت با همه کج باخته. یعنی چه؟ حافظا در دل تنگت چو فرود آمد یار، خانه از غیر نپرداخته. یعنی چه؟ عرض من یه تمام شد. Mm-hmm.